بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان گریز از رجیم، جلسه نهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شب‌های گذشته در مورد شیطان مطالبی به عرض عزیزان رسید. گفته شد خدای متعال در قرآن فرمود اگر کسی اهل توکل باشه از شر شیطان در امانه. به دلایل مختلفی توکل انسان رو از شر شیطان نجات میده. از یک جهت در توکل انسان از علاقمندی های خودش فاصله میگیره، رشته تعلقاتش رو میبره. به همین دلیل ترس انسان نسبت به خیلی مسائل و طمع انسان نسبت به خیلی مسائل از بین میره. شیطان چشم امیدش به این علاقمندی های ماست. با همین علاقمندی های ما میاد ما رو فریب میده، وعده های دروغین به ما میده، اطلاعات غلط به ما میده، محاسبات غلط به ما میده، به ما میگه راهکارهایی میده، راهکارهای دروغین، میگه این کار رو بکن، این چیزی که بهش علاقه داری از دست ندی، این کار رو بکن، اون چیزی که بهش علاقه داری به دست بیاری، این کار رو بکن، اینی که داری بیشترش کنی، اگه این کار رو نکنی فلان چیزی که میخوای کم میشه. هیچ واقعیت خارجی هم اینها نداره، میترسونه. عبدالله ملعون به مردم کوفه گفت اگر بخواید مقاومت کنید در برابر بنی امیه، سپاهی از شام براتون میفرستن، اسبهای آنچنانی، شمشیرهای آنچنانی، اینا میان قتل عامتون میکنن. سپاهی که اصلا وجود خارجی نداشت، دروغ محض بود. مردم ساده لوح کوفه باور کردن، عقب نشستن، میدون رو رها کردن، امام حسین علیه السلام رو به کام مرگ فرستادن و حضرت اونطور مظلومانه و به طرز فجیع به شهادت رسیدن بر اساس یک عملیات رسانه‌ای دروغ، یک گزارش دروغ، یک خبر دروغ. ترسیدن مردم از این سپاه دروغین، ترسیدن. ترس عامل مهمیه. شیطان یخوف اولیاءه، افرادی که به شیطان نزدیک بشن و افرادی که شیطان به دام میندازه اولیاء خودش میکنه، بر اساس تخویف ترسوندنه، میترسونه، امور رو جور دیگه جلوه میده تو ذهن آدم. علتهای علکی و دروغین که حالا به اصطلاح علما بهش میگن علت جعلی، علتهای جعلی درست میکنه. فلان جا بری اینطور میشه، فلان کار رو بکنی اونطور میشه. اسم بچه تو اگر زینب بذاری بلا از زمین آسمون براش میباره. گاهی شعرهایی میگویند افراد که آدم واقعا نمیفهمه این از کجا پیدا میکنن این حرفا رو، این حجم از خلاقیت از کجا میاد. قبرستان اگه بری فلان طور میشه، رو به قبله اگر مریض رو بکنیم میمیره. مریض رو اینوری کردن، نمازش رو به اون طرف میخونه، میگن رو به قبله میکنیم میمیره. داشتیم آورده این شکلی 6 سال طرف رو به طرف دیگه نماز خونده بود، تو بسترش که بوده قبله رو به قبله نمیکردن، رو به قبله کنن میمیره. اینا بازی هایی است که شیطان با ذهن ما میکنه، شیطان به ذهن ما راه داره. این یک بحث علمی مفصله که نمیخوام واردش بشم، فقط یک اشاره میکنم در جلسات خصوصی تر و تخصصی تر باید به این بحث پرداخت. شیطان تجرد برزخی داره و در برزخ ما همینجا، نه برزخ بعد از مرگمون، در برزخ ما همینجا نفوذ میکنه. برزخ ما همینجا قوه خیالمونه، ذهنمونه. شیطان تصرف میکنه، القاعات داره، به خیال ما چیزها رو یه چیز دیگه نشون میده، در خیال ما وارونه نشون میده، به خیال ما یه چیز دیگه القا میکنه. ترس خیلی مهمه، هممونم در معرض این القاعات شیطان هستیم. یه روایت رو میخوام بخونم امشب، روایت بسیار عجیبیست، حتما برای شما سوالاتی رو این روایت پیش خواهد آورد. در کتاب محاسن مرحوم برقی جلد 2 صفحه 498 حماد ابن عثمان میگه خدمت امام صادق علیه السلام بودم، فکلمه شیخ من اهل العراق، یه پیرمرد عراقی داشت با امام صادق علیه السلام صحبت میکرد. فقال له مالی ارا کلامک متغیرا، این روایت رو خوب دل بدید، روایت بسیار جالبیست. حضرت فرمودن که پیرمرد میبینم حرف زدنت عوض شده. گفت سقطت مقادیم و فمی فنقص کلامی، این جلوی دهنم جلوی لبم یکم افتاده، حالا چه اتفاقی افتاده بوده، کنده شده بوده، این باعث شده که مثل قدیم نمیتونم حرف بزنم. اون پیرمرد عراقی به امام صادق علیه السلام گفت و یکم این جلوی لبم کنده شده، حرف زدنم عوض شد. امام صادق جمله عجیبی فرموده، خیلی این جمله خودش یک دهه منبر میخواد. حضرت فرمودن و انا ایزن قد سقط بعض و اسنانی، آره منم یکی از دندونام، چند تا دندونام افتاده بود، امام صادق فرموده منم چند تا دندونام افتاده بود، حالا یعنی افتاد این چند وقت دندونم، حالا یکی چند تا، حتی انه لیوسوس الی شیطان فیقول فاذا ذهبت البقیه فبای شیء تاکل سبحان الله. امام صادق فرمودن منم دندونم تازگی افتاد، حالا تازگی ایناشو خیلی مراعات میکنم توی ترجمه روایت، دندونم افتاد، حالا یکی یا چند تا، منم دندونم افتاد، شیطان اومده وسوسم میکنه. امام صادق فهمده شیطان اومده وسوسم میکنه، به من میگه اگه بقیه دندونات بیفته چه شکلی میخوای غذا بخوری؟ شیطان اومده وسوسم میکنه، میگه اگه بقیه دندونات بیفته چه شکلی میخوای؟ میترسونه منو از آینده، از بیدندون شدن. یه ترس خیلی معمولی سطحی. برای شما ممکنه سوال بشه که مگه شیطان اهل بیت رو هم وسوسه میکنه؟ سوال شده حتما. بله، پاسخش چیه؟ بله، پاسخش اینه که بله، شیطان همه رو وسوسه میکنه. آقا پس چی بوده این میگفتین به مخلصین راه نداره، به عبد خدا راه نداره؟ راه نداره، وسوسه شو که میکنه، به قول شما مشهدی ها کخشو که میریزه، کارشو که میکنه، جواب نمیگیره، هر ترفندی که داره میزنه. علامه طباطبایی میفرماید مخلصین، دقت بکنید این عبارات رو، میفرماید مخلصین از چنگ شیطان در اومدن، به این معنا نیستش که شیطان اینها رو وسوسه نمیکنه. دقت، خیلی عبارت مهمه. میفرماید به این معنا نیستش که شیطان اینها رو وسوسه نمی کنه. معناش اینه شیطان گمراه کننده، شیطان مضل، شیطانی که کارش گمراه کنندگیست، وقتی میاد اینها رو گول بزنه، سمت اینا که میاد، اینا چون براشون همه چی روه، دست شیطان روه، شیطانو میشناسن، تو هر قیافه هم که بره، با هر حرفی هم که بیاد میشناسنش، هر سری که میاد اینا رو گول بزنه، به جای اینکه اینا گول بخورن توسط حرف شیطان، چه اتفاقی براشون میفته؟ هدایت میشن. شیطان مضل برای اینا تبدیل میشه به شیطان هادی. این جمله علامه طباطباییه. شیطان وسوسه شون میکنه، شیطان برنامه شو داره. شما امیرالمومنین هم که باشی، شیطان میاد، اصلا با اون که بیشتر از همه کار داره. اصلا شما میدونید جمله زین العابدین، این اسم زیبای زین العابدین رو کی برای امام سجاد گذاشت؟ شنیدید؟ کی نبارد را آفنین برای امام سجاد به کار برد؟ شیطان. این اسمیست که شیطان برای امام سجاد گذاشته. برای که حضرت در محراب بودن، به شکل اجدها ظاهر شد، دید حضرت نترسیدن، اومد پای حضرت، شست حضرت رو گاز گرفت. باز علامه طباطبایی میفهمد شیاطین نسبت به روح انبیا و اولیا تسلط ندارن، نسبت به تن اینها میتونن آسیب بزنن. اینم باز یک بحث مفصلیه. اومد انگشت پای حضرت رو گاز گرفت، تو نماز دید حضرت محل نمیذارن، هر کاری کردید حضرت بهش محل نمیذارن، داد زد گفت انت زین العابدین، به تو میگم بنده. این جمله یکی شیطان گفت در مورد امام سجاد. نسبت به امام سجاد هم طمع داره، نسبت به امام صادق هم طمع داره، نسبت به امیرالمومنین هم طمع داره، بقیه که جای خود دارن. میاد ولی حرفی که میزنه تبدیل به چی میشه؟ الان برای شماها خیلیاتون این شکلیه، ترامپ یه موجود خبیثیه دیگه. خب دست ترامپ برای شما روه، درست آقا؟ همه تو میشناسیدش. ترامپ شیطانه، ترامپ کارش فتنه انگیزیه، خرابکاریه، به هم انداختنه، ولی تا حرف زنه شما از جمله او چه نتیجه میگیرید؟ میفهمید که این حرفی که زده و برعکسش عمل کنید، درست آقا؟ میاد به شما میگه که مثلا به فلانی کمک کن، تا این میگه، تا قبل شک داشتی که من به این کمک کنم یا نکنم، تا ترامپ میگه کمک کن، میگه الحمدلله خلاص شدم، خب پس نه به این کمک کن. چرا؟ چون ترامپ به قول معروف، به قول قدیمی ها، لنگش پیش شما افتاده، میشناسیدش، میدونید کیه، میدونید چی کار است. شیطان برای معصومین این شکلیه، برای مخلصین این شکلیه، میاد حرفشو میزنه، امام صادق میگن عجب، نه شیطان اومد داره چی میگه. حضرت فرمودن میاد منو وسوسه میکنه. حالا شما ببینید وسوسهش از چه جنسیه. برای امام صادق چقدر وسوسه ایم که اونجا داره، نرمه، خفیفه، لطیفه، بنده و امثال بنده رو که دعوت به گناه میکنه. امام صادق که دعوت به گناه نمیکنه که. معلومه که حضرت او میاد خیلی نرم و نازک، همونی که جلسه عرض کردم، چهار گزینه، سه گزینه غلط، سه تا گزینه غلطی که میذاره باید تو اون سطح باشه، نه اینکه چهار تا گزینه بدیم یه گزینه درست، بعد مثلا گزینه فارسی بدیم سه تاشو انگلیسی بدیم. هرکی نگاه میکنه میفهمه چی بچی بخواد بیاد امام صادق رو وسوسه کنه این شکلی. معلومه که برمیگره به امام صادق میگه که دندوناتون اگه بقیهش بیفته چی کار میکنین؟ غذا چه شکلی میخواییم بخورین؟ ترس از آینده، پس فردا چی میشه؟ چی کار کنیم؟ حالا چی کار کنیم؟ به امام سجاد علیه السلام گفتن جنسا گرون شده. خب حضرت باید چی کار کنن؟ بگن وای چی کار کنیم حالا؟ حضرت فهمونن رازق عوض نشد، جنسا گرون شده، رازق عوض نشد، همونی که دیروز نون میداد امروز هم نون میده. ببینید بحث من سر این نیست که آقا اگه جنسا گرون شد ما پس فحش ندهیم آیا تا اینو میگی میگه حاج آقا یعنی ما دیگه شما این داری میگی دیگه فحش ندهیم ما. من به اونش کار ندارم، میخواهید فحش بدهید یا ندهید بحث من اونجاش نیست. به چه کسی هم میخواهید، من به اونش کار ندارم، من به اینش کار دارم. نگران برای چی میشی؟ این نگرانی از شیطانه، این نگرانی محصول نداشتن توکله. حالا من فردا چیکار کنم؟ خونه گرون شد، حالا چیکار کنم؟ حالا چیکار کنم؟ امام صادق فرمود دندونم افتاده، شیطان اومده به من میگه حالا میخوای چیکار کنی؟ اگه بقیهش بیفته میخوای چیکار کنی؟ حضرت فرمودن منم جوابشو دادم. خیلی تعبیر حضرت قشنگ، نفهمونن گفت، فهمونن میاد میگه لیوسوسو الیه، میاد وسوسه میکنه، فعل مضارع وسوسه میکنه، هی میاد میگه، منم اینو بهش جواب میدم، فاقول منم اینو میگم لا حول ولا قوه الا بالله. جواب شیطان یک کلمه است، همه چی دست خداست، همه چی به اراده خداست، هیچ کس هیچ اراده و توان و اختیاری از خودش نداره، همه مال خداست. چیکار میکنی؟ دست خداست. به من چه؟ پس فردا دندونات بیفته چیکار میکنی؟ همون که تا الان، مگه اون اولی که ما دندون نداشتیم چیکار میکردیم؟ اول که به دنیا اومدیم نه دندون داشتیم نه شعور داشتیم، اون موقع نونمونو داد. حالا دندون نداریم، لااقل الحمدلله شعوری داریم، یه فکری به حالش میکنیم. بله آقا، اون وقت که هیچ توانی نداشتم، هیچ، سر در نمی آوردم، ضعیف، اون موقع ما رو ولمون نکرد، از این به بعدم ولمون نمیکنه. لذا تو روایات داره برای دفع شیطان این ذکر رو باید زیاد گفت، لا حول ولا قوه الا بالله. این آقا اسم رمز عملیاته. اینون توی شبهای عملیات منور میزدن، اونایی که قدیمی ترا خاطرشون هست، اونایی که جبهه رفتن منور میزدن، تو ما که نبودیم شنیدیم، منور میزدن میدیدن دشمن الان کجاست. منور که میزدن، چون دشمن وقتی میخواست بیاد شناسایی کمین بکنه حمله بکنه همش باید تاریکی استفاده میکرد، همون صاف که نمیتونه رو به دود بیاد جلو، اون یه کسی همجور داره میاد جلو، خب میزنیش. شب باید تو تاریکی از پشت بیاد، از نقاط ضعف بیاد، جایی که مأمور نذاشتی بیاد، جنگ دیگه. آقا ما با شیطان در جنگیم، عدوون لکم عدوون مبین فتخذوه عدووا. ادبیات قرآن در مورد شیطان یک ادبیات جنگیه، در مورد دشمن داره صحبت میکنه. دشمن وقتی میخواد حمله کنه چیکار میکنه؟ شب تاریک میاد، آروم میاد. لذا خناس گفتن کسی که یه جور پا برمیداره که رد پاش نمیمونه، صدای پاش هم نمیاد، خناس اینه، یکی از معانیش اینه. آروم میاد، بی سر و صدا میاد. منور که بزنی یه اون وسط روشن میشه، میبینیم وسط وایساده. این ذکر لا حول ولا قوت الا بالله، اصلا هر ذکری همینه، هر ذکری نوره، روشناییست. روشن که میشه شیطانو میبینی، اون مخلصین هم شیطان رو میبینن چون نورانی هست، چون به عالم نور راه پیدا کرده. سری میبینه شیطان از کجا داره میاد، همجور بایستده میخنده، نگاه کن داره میاد، ما رو دست میخوریم، یه بایستده نگاه میکنه با پروژکتور انداخته روش. حالا فردا شب اگر انشالله فرصت بشه روایتی براتون میخونم، ابلیس اومد پیش حضرت موسی، راهکاراشو گفت و رب بعد آخرش گفت عجب غلطی کردیم، ما هرچی که راهکار داشتیم گفتیم، برای اینکه شیطان تو مشت حضرت موسی است. این حالا بعد روایتشو بخونم توضیح بدم این قضیهش چی بوده انشالله یادم باشه. غرض این آقا شیطان روی ترسهای ما سرمایه گذاری کرده، روی نگرانیهای ما سرمایه گذاری کرده، وسوسش اینجا هست. بعضی دوستان پرسیدن خب باید چیکار کرد؟ راهکار اصلیش اینه، اولین راهکار، جدیترین راهکار، اصلیترین راهکار اینه، تو همین چیزایی که حلال و حرامه اینجاها باید توکل کرد به خدا، زد جلو، نترسید. چقدر هستن؟ میگی چرا پوشش دوز شده از وقتی دانشگاه رفته، همکلاسیاش، ازدواج کرده، فامیلای شوهرش اینا اهل چادر نیستن، مسخره میکنن، متلک میندازن، به قول امروزی ها کامنت منفی گرفته، میگن کامنت منفی، یه پست میذاره تو اینستاگرام دو تا کامنت منفی که میاد پاکش میکنه. اگه یه چیزی حقه، یه چیزی درسته، یه چیزی واجبه، پاش وایسا مسخره کنن، فوش بدن. آیه قرآن میفهمد لا یخافون لوم فی الله لومت لائم، در مورد بنده های خوب خدا که صحبت میکنه که اینها ویژگی های اصحاب امام زمانه. این آیه در سوره مبارکه مائده میفرماید یکی از ویژگی های اینها اینه که تو راه خدا از ملامت نمیترسن. آقا ملامت واقعا ترس داره، اذیت میکنه آدم، متلک انداختن، تیکه انداختن، مخصوصا دشمن. اون فلان فامیلت که حسودی میکرد، فلان کسی که دنبال سوژه میگرده، دنبال آتو میگرده، دنبال گزک میگرده، اینا وقتی زبونشون دراز میشه آدم واقعا تنش میلرزه، آدم خیلی حواسشو جمع میکنه کاری نکنه که اینا پس فردا زبونشون دراز بشه. نه، اینجا باید توکل کرد به خدا، نباید ترسید. میخوان بگم بگم، انقدر به اولیاء خدا گفتم. روایت داره حضرت موسی علیه السلام به خدای متعال عرض کرد خدایا پشت سر من خیلی حرف میزنن، تهمت‌های عجیب غریب میزنن به حضرت موسی. پول داد قارون، پول داد به یه خانومی، اومد وسط مسجد بلند شد داد زد گفت معاذ الله حضرت موسی با من زنا کرده. خب الان یه امام جماعت تو این مسجد وسط سخنرانی یه خانومی بیاد این حرفو بزنه، شما چیکار می‌کنی؟ چقدر به اعتبار و آسیب میزنه. به خدای متعال عرض کرد خدایا خیلی پشت من حرف میزنن، خیلی به من بد و بیرا میگن. روایت داره خدای متعال فرمود برا من بیشتر از تو میگن، قصه نخور، برا خدا بیشتر میگه. این همه به خدا بد و بیرا میگن، نمیگن مگه آقا چرا بچمو بردی، چرا حاجتمو نمیدی، دیگه نمیام، مهمونی دعوت کردی میگی هیچی نخور. چقدر جوک میسازن برای خدا، چقدر مسخره میکنه. فهمود برای من بیشتر میگن، قصه نخور. امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه 70 سال، آقا شوخی نیست اینا، یه چیزی میگیم یه چیزی میشنویم. شما شهید بهشتی رحمت الله علیه رو نگاه کنید، چقدر حرف شنید. شهید بهشتی تهمت‌های عجیب و غریب پرونده براش درست میکردن، خدا عذاب بنی صدر رو بیشتر کنه انشالله. چه پرونده ها درست میکرد برای شهید بهشتی؟ این آلمان اینطوره، خوراک سگش رو از فرانسه با هواپیما براش میاره. توی صف نونوایی که وای میستادن مردم، بزرگترها ما یادشون امام نبودیم، اینا رو خوندیم تو کتابا، میگه تو صف نونوایی که وای میستادن نقل و نبات صف نونوایی، تاکسی، حالا موقع تلگرام و اینا هم که نبود دیگه، تنها رسانه امید فقط تاکسی بود، بعدن دیگه دست زیاد شد تلگرام اومد، تاکسی شد رسانه دوم. یه صلوات برای شهید بهشتی بفرست. میگه تو صف نونوایی که وای میستادن، این برمیگشت به اون یکی میگفت که خبر داری این آقای بهشتی یه سگی داره خوراک ایرانی نمیخوره، باید واسش گوشت نمیدونم چی از فرانسه با هواپیما بفرستن بخوره. میگه آره تو خبر داری تو آلمان هم یه خونه داره لب آب کجاک، یه زمین چند هزار متری داره. آره خبر داری خونه‌ای که اینجا تو شمال شهر داره، میگن از در که وارد میشی 20 دقیقه باید بری تا به ساختمون برسی با ماشین. حالا ایشون یه خونه 50-60 متری نمیدونم چند متری توی خیابون ایران تهران داشت. تهمت‌های عجیب و غریب جوری بود که یکی از شهدای بزرگ انقلاب، اسم نمیارم این شهید عزیز رو، عاقبت به خیر شد، خدمت یکی از علما چند وقت قبل محل شهادت شهید بهشتی دعوت بودیم، ایشون دعوت بود، ما هم همراه ایشون رفتیم سرچشمه تهران. از اونجا اومدیم بیرون، قضیه رو برای اون استاد نقل کردم، ایشون تعجب کرد. البته اسمو برای ایشون آوردم، اینجا نمیتونم اسم بیارم، بالاخره تو محله ها و اینا ممکنه خیابونی به اسم این شهید باشه، دلخور میشید. گفتن این شهید تا یک هفته شهیدی بود جز شهدای 72 تن کنار شهید بهشتی، شهید شد تا 72 هفته قبل از شهادتش داشت مقاله می نوش علیه شهید بهشتی. همین تهمت هایی که می گفتن ایشون هم تکرار میکنه. 2 هفته قبل شهادت شهید بهشتی معلوم شد. اصلش هم 31 خرداد بود که روز عزل بنی صدر بود، یک هفته بعد از اون شهید بهشتی زنده بود 7 تیر. تو این یه هفته یه کمی بعضی با خبر شدن که قضیه چیه. مردم ما عموما شما میدین پایگاه بسیج تظاهرات میکردن به شهید بهشتی ناسزا میگفتن، بسیجی ها دیگه نمیخوام نار بگم بالا منبر، جسارت به این روح این مرد بزرگ. به محض اینکه شهید بهشتی شهید شد دیگه این حرفا تموم شد. ولی امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه، شما مظلومیت ببینید یعنی چی؟ امیرالمومنین تو تمام زندگیش یه نقطه خاکستری پیدا نمیشه. برادر رسول الله، داماد رسول الله، همسر فاطمه زهرا، اول مسلمان، اول کسی که پیغمبر ایمان آورده، تو همه جنگ ها نفر اول بوده، به شهادت رسید، مظلومانه تو محراب کشتن. شامی ها گفتن مگه علی نماز میخونه؟ تا 70 سال بالای منبر لعنش میکردن. شهید بهشتی رو کشتن، 2 روز بعدش همه مردم به سر میزدن. تا 70 سال بخشنامه حکومتی بود نماز جمعه میخوای شروع کنی بسم الله الحمدلله لعن علی، بعد شروع میکنی خطبتو. ما از امیرالمومنین بالاتریم؟ 4 تا جمله بهمون، یه چیزی اینجا میگن چیزی اونجا میگن، یه حرفی متلکی، خب بگن به درک، چه ارزشی داره؟ کی هستن اینا که بخوان چیزی بگن؟ به من و امثال بنده مگه کم حرف میزنن؟ به اما به سر مگه کم چیزی میگن؟ خیلی ها میگن ما طلبه نمیشیم به خاطر این چیزاش. بله اصل اگه بخوای باید نیش زنبورم تحمل کنی. شیطون حساسیتش به این لباس از همه اینا بیشتره، دشمن خونیه به این لباس. این لباس رو میبینه آیت الله بهجت فرمودن شیاطین از این لباس فرار میکنن، عمامه گذاری کرده بودن برای طلبه، این جمله رو فهمیده بودن. توی عمامه گذاری به صورت مبهم گفته بودن، برای نوه‌شون به صورت واضح گفته بودن. تو عمامه گذاری برای طلبه گفته بودن که این لباس حرز در برابر شیطان. بعد فرموده بودن که آقای بود روحانی، یه وقت دیگه برای نوه‌شون داستان رو تعریف کردن، می‌خواستن تشویقش کنن طلبه بشه. اونجا فرموده بودن خودم، نوهشون که کم سن و سال بود بهش گفته بودن خودم این قضیه رو دیدم. تو عمامه گذاری فرموده بودن یه آقای روحانی یه وقت خواب بود دید یه لشکری از این شیاطین جن دارن میان برای آسیب زدن، میگفت از در که خواستم بیان تو دیدم بالا سر این آقا عمامشه. این یکی به اون یکی گفت بریم بریم، این آقا از لشکریان خداست، اینجا وارد نش، این از لشکریان خداست. از این لباس ترسیده بود. البته بعضی هم هستن زیر این عمامه دور از جون شما هر شیطونی هم درس میدن، تو این سالها دیدیم دیگه خودم. حالا بنده با اونا کار ندارم. خب شیطان حساسه، فوش میده، تیکه میندازه، باید هم بکنه، ترس نداره. آقا چرا طلبه نمیشی؟ از بدبختیش میترسم، از متلکا میترسم، پس فردا با خانومم با لباس بخوایم بیام تو خیابون فوش میخوریم میترسم، تو مترو با چاقو حمله کنن، تو حرم امام رضا حمله کنن. خب بنده خدا شما نگاه کن، یه عنصر پلید که همه وجود شیطانه، قمه دست گرفته بیا تو حرم امام رضا، کثافت از وجود این آدم میباره. وقتی میخواد یکیو بزنه کیو میزنه؟ به اهل این لباس نگاه میکنه. خوش به حال اون شهید، خوش به حال شهید اصلانی و دوستانش که البته یکیشون الحمدلله به سلامت برگشت، خوش به حال اینها با زبون روزه تو حرم امام رضا علیه السلام، امام رضا علیه السلام مهمون خاصش رو خواست پذیرای خاص کنه، به این شیطون دستور داد بیا اینو بگیرش، همونجور که خدا خواست از امام حسین پذیرایی خواست کنه، به این شمر لعین دستور داد بیا اینو بفرست پیش من. شیاطین تو امر خدا دیگه. این شیطان وقتی خواسته بزنه کیو زده؟ ایناشو ببین، ترس نداره، توکل بر خدا. شما فهم میکنی اگر مثلا ما اینجا نیومدیم جای دیگه رفتیم، مثلا کمتر فحش میخوریم، نونمون بیشتر میشه، برکت کار لزومن بیشتره، چیزهای عجیب و غریبی دیده میشه گاهی. نه آقا، وظیفه تو عمل کن. امیرالمومنین فرمود امر معروف نهی از منکر نه رزق تو کم میکنه نه مرگ تو نزدیک میکنه. میترسیم حرف بزنیم اخراجمون نکنن، بهشون بر نخوره، دیگه ما راه ندن، معامله به هم بخوره. نه آقا، وظیفه تو انجام بده. ما فراوان داشتیم بچه هایی که تو جبهه جاهای دیگه رفتن، پدر مادره با نذر و توسل و دعا کاری کردن بچه برگرده. تو نجف آباد اصفهان داشتیم، همین مشهد هم داشتیم، مشهد همین چند سال اخیر داشتیم توی قضایای مدافعان حرم نجف آباد دوران دفاع مقدس. میگه مادره نذر کرد، سفره حضرت ابوالفضل حضرت رقیدی هر چی سفره بود کنتراتی برداشته بود که این بچه من از جبهه سالم برگرده. سرباز بوده ظاهرا در جبهه، دو سالش تموم بشه سالم برگرده. میگن دو سال تموم شد، برگشت اومد از ماشین پیاده شد جلوی در خونه، تصادف کرد سرش خورد به این بلوک های لب بلوار جلو در خونه مرد. میگه مادره تو سرش میزد، میگه یک کاش شهید میشد، یه عزتی بود، یه افتخاری بود، دو سال جبهه بود، یه تیر نخورد، من جلو در خونه مرد. ترس نداره، هر وقت قرار بشه بمیری میمیری، کارمون انجام بدیم. شیطان وسوسه میکنه. راه در رفتن از شیطان همینه، لا حول ولا قوه الا بالله. گفتن این ذکر شیاطین رو دفع میکنه، شیاطین از این کلمه میترسن. البته شیاطین هم مراتب دارن، یه مرتبه از شیاطین از ذکر لفظی فرار میکنه. اینا رو دقت بکنید، مطالب مهمی است. توی سوالاتی هم که بنده اینجا یه چندین صفحه سوال در مورد شیطان دارم به مناسبت اون بحث‌های مستند شنود پرسیده بودن که فرصت نبود جواب بدیم، تو این بحثا سعی کردیم یه مقداری از اون سوالات رو جواب بدیم. یکی از سوالات این بود که آقا توی اون مستند گفته شد این ذکر که میگفت شیاطین فرار میکردن، ولی اون ابلیس، اون شیطان بزرگ هنوز بود اونجا، چطور میشه؟ چرا او فرار نمیکرد؟ بله، برای اینکه شیاطین مراتب دارن. بعضی از شیاطین با ذکر لفظی فرار میکنن، بعضی از شیاطین فرارشون فقط با ذکر قلبیه، از لفظ دیگه فرار نمیکنه. اون شیطان قوی تره، اون باید با همه وجود لا حول ولا قوه الا بالله بگی تا بتونی از دستش در بیای. شیاطین ضعیف‌تر این لفظو که میگی فرار میکنه. یا امام صادق فرمودن که الله خالی بگو، دست بذار روی قلب، وسوسه ها و خطورات که میاد دست رو قلب بذار، الله 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 چند بار تکرار کن، آیت الکرسی بخون، دائم الوضو باش. اینا همه اثر داره توی دفع شیاطین. لا حول ولا قوه الا بالله ذاتش توکله، اسعارش توکله، چکیدش توکل. چقدر این تعبیر قشنگه. مرحوم کاشف الغطا میفرماید توی نماز این عبارتی که میگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد، میگه چقدر این عبارت زیباست، با حول و قوه الهی بلند میشم، یعنی بلند شدنم هم در اختیار خودم نیست، انقدر بودن نشستم نتونستم بلند شم، با حول و قوه الهی میشینم، نشستنم هم دست خودم نیست، بلند شدنم هم او بلندم میکنه، نشستنم هم او منو میشونه، خوابیدنم او منو به خواب میبره. مورد داریم تصادف کرده 12 سال خواب نداره، آسیب وارد شده به سرش، 12 سال پلکش رو هم نیومد، معلوم شه خواب اونم دست خودمون نیست، انقدام خوابیدن بیدار نشدن. اینا که به کما رفتن 15 سال، 12 سال، 10 سال رفته تو کما، هوشیار نمیشه. نه خواب رفتنم دست خودمه، نه بیدار شدنم، نه حافظم، نه حرف زدنم. همین آبی که میخوریم، تا حالا آب نپریده تو گلوتون؟ آب دیگه چیه؟ یه قطره اینور اونور جا به جا میشه، به جای اینکه بره پایین میره تو مجرای تنفس. چقدر بچه های کوچیک با آب خوردن خفه شدن، آدم های بزرگ با آب خوردن خفه شدن. اینا همش نشون میده قدرت دست خداست. لا حول ولا قوت الا بالله. من چند تا روایت براتون بخونم و عرضم امشب تمام کنم. میخواستم مطالب دیگه هم بگم که دیگه حالا فرصت کم و انشالله فردا شب، شب آخر این جلسه اون مطالب رو عرض خواهم که چند تا روایت در مورد این ذکر شریف لا حول ولا قوت الا بالله که انشالله بهش مقید باشی. از همینجا شروع کنیم، خصوصا بعد نماز صبح. دستوراتی از اهل بیت رسیده، از امام رضا علیه السلام روایت داریم. حضرت فرمودن که از خونه که اومدی بیرون، چه خواستی تو شهر بری چه خواستی سفر بری، این جمله رو بگو. اینو حفظ بکنید، میخواین یادداشت بکنید، میخواین حفظ بکنید، تو اینترنت هم سرچ بکنید میاد. بسم الله، آمنت بالله، توکلت علی الله. هر بار از خونه میخوای بیای بیرون بگو توکل میکنم به خدا، بیرون دارم میام، هر چه باد آباد، هر چه خدا میخواد، خودمو سپردم به تو. توکلت علی الله، ما شاء الله، هر چی خدا بخواد. لا حول ولا قوه الا بالله. حضرت فرمودن این جمله رو که میگی اینا رو یادگاری داشته باشید. شیطان میاد، فتلقاه الشیطان، شیطان که میاد سمتت، فتضرب الملائکه تو وجوهها، ملائکه میزنن تو صورتش. با این ذکر میری تو حسن ملائکه. و تقول، ملائکه به شیطان میگن ما سبیلکم علی، راه ندارید به این. و قد سم الله، اسم خدا رو آورده، و آمن به، ایمان به خدا داره، و توکل علی الله، توکل بر خدا کرده. ذکر رو دوباره بگم، بسم الله، آمنت بالله، توکلت علی الله، ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. راه نداری. خب این یه روایت. روایت دیگه اینه که پیغمبر اکرم فرمودن اگه کسی سوار مرکب شد، ما باید این روایت ها رو بیشتر از اینها بگیم، بیشتر از اینها بخونیم دیگه، به هر حال کمکاری بنده و امثال ماست دیگه. این روایت ها، اینا سبک زندگی، ذکر، دستوره، باید همه بلد بشن، همه بخونن، از بچگی یاد بگیرن، کمتر گفته میشه متاسفانه. حضرت فرمودن اگه کسی سوار مرکب شد، فسما، بسم الله اگر گفت، سوار ماشین که میشی بسم الله بگو، بسم الله اگر گفتی، حالا اینجا خب مرکبای اون موقع یعنی شتر، اسب، قاطر، اینا سوار کجاست؟ شاگرد بغل نمیشینه، شاگرد عقب میشینه، درست آقا؟ اونجا شاگرد عقب، در شاگرد میشه در عقب، درسته؟ میفرماید اگه سوار مرکب شدی بسم الله گفتی، این شاگردی که بعد پشت بیاد بشینه ملکه، فرشته میاد میشینه. ملکون ردفهو، ملکون یحفظو. حالا نه اینکه اگه شاگرد داشتی دیگه نمیاد بشینه، ملک که جا نمیگیره که، ملک میاد پشتت برای محافظت، ازت محافظت میکنه، حتی ینزل، تا پیاده بشی. فئن رکب ولم یسمه، چقدر این روایت ها عجیبه. اگه سوار مرکب شد بسم الله نگفت، خب اینجا شاگرد کی میاد میشینه؟ شیطان. ردفهو شیطانون، شیطان میاد میشینه. فیقول لهو، چی بهش میگه؟ برید تو خیابون میبینید، بسم الله که نمیگه، یاد خدا که نمیکنه، تو ماشین که میشینه، مرکب که میشینه، شیطان میاد بغلش، پشتش میشینه، میگه قنار رو روشن کن، تقن نه. خب آقا اون موقع که خب مثلا سیدی به دهن شطور که نمیذاشتن، اون موقع که سیدی نرده سوار شطور میشده، قناش چی بوده؟ خودت قنا بخون، اگه آلات قنا داری بنواز، شعر قنایی داری، چون قنا همش موسیقیش که نیست، خود شعر هم گاهی قناییه دیگه، اشعار بیدر و پیکر و چرت و پرت. شیطان که میشینه میگه قنا رو بیار، تو ماشین که میشینی میگه ضبط رو روشن کن. فَإِنْ قَالَ لَا اُحْسِن، ممکنه این بگی آقا بلد نیستم. قَالَ لَهُ تَمَنَّ، میگه خب بلد نیستی، نداری شعر، بلد نیستی، ابزار نداری، اشکال نداره، اینو حالا تو دلت نگه دار. فلا یزال متمنیا حتی ینزل، این میلو تو دلش میذاره 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 تا مرکب پیاده شه، اونجا بره سراغ قنا. روایت های عجیبیه. اینا همش در کتاب محاسن برقی جلد 2، اون روایت قبلی صفحه 350، این صفحه 628. میگه این با این هوس قناع هست تا پیاده بشه. فرمودن اگه خواستی اتفاق نیفته سوار مرکب که شدی این ذکر رو بگو، حالا ایشالله بنویسیم تو ماشینامون بزنیم و یادمونم باشه اگه بذاره این شیطونه نامرد که یادمون بیفته، یادمون بمونه. سوار که شدی اینو بگو: بسم الله لا حول ولا قوه الا بالله، الحمد لله الذي هدانا لهذا، سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين. خب یه بار دیگه میگه: بسم الله لا حول ولا قوه الا بالله، الحمد لله الذي هدانا لهذا، سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنین. فرمودن هم خودش حفظ میشه اگه این ذکر رو بگه، هم مرکبش حفظ میشه تا موقعی که برسه به مقصد. این یه روایت دیگه. روایت دیگه از امام صادق علیه السلام در کافی میفرماید که هر کی بعد نماز صبح، اینا رو انشالله باب بشه بین ما، روایت فراوانی داریم، بنده 3-4 تاشو آوردم، کلی روایت داریم با این مضمون، ذکر لا حول ولا قوت الا بالله آثار عجیب و غریبی داره. فهمون هم مغمت برطرف میشه، 70 تا خاصیت داره، ذکر بسیار عجیبیه. فرمود بعد نماز صبح اگه کسی 100 بار لا حول ولا قوت الا بالله بگه تو بین طلوعه، لم یر فی یومه ذالک شیئا یکرهه، اون روز امر ناخوشایند نخواهد دید. بعد نماز صبح 100 بار ما شاء الله کان، دقیق این کانش نیفته، یهو کانشو نمیگیر میبینی امر ناخوشایند، میگه آقا روایت آره، ما شاء الله کان لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم 100 بار. فرمود اون روز امر ناخوشایند نمیبینه. باز روایت از امام صادق فرمود آقا العین حق، چشم زخم حقه، چشم میخورید، چشم میخورید. به قول اون بنده خدا گفته بود آقا من اصلا به حجابت کار ندارم، اینجور سرلخت اومدی با این موهای خوشگل و این آرایش، اصلا به حلال حرومش کار ندارم، چشم میخوری اینجور که اومدی، چشم میخوری، میگن چه خوشگله، اصلا به جهنم و شیطونش کار ندارم، چشم میخوری. الان دیگه با این اینستاگرام و جهیزی ها رو همه خبر دارند و همه زیر و زبر زندگیمون رو همه میبینند و چشم میخوری بنده خدا، نشون نده. خب بعضی چیزا بالاخره تو زندگیمون میبینن، چشم میزنن، آقا چه شوهر خوبی داره، آقا این چه خوش اخلاقه، آقا بچه‌اش چقدر با ادبه، اینا همش چشم میاره، چیکار کنیم چشم نخوریم؟ فرمود ولیسه تأمنها منک علی نفسک، از جانب خودت نمیتونی برای خودت امنیت ایجاد کنی چشم نخوری، ولا منک علی غیرک، نمیتونی هم کاری کنی که نتونی چشم بزنی. خب چیکار کنیم؟ فرمود هر وقت ترسیدی که چشم بخوری یا چشم بزنن یا چشم بزنی، فیضا خفت شیئا من ذلک، اگه ترس از چشم زخم داشتی این ذکر رو بگو: ما شاء الله، این دیگه کان نداره، ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، 3 بار اینو بگو. هر وقت احساس کردی که الان ممکنه چشم بخوری، از چیزی خواستی تعریف کنی، تعریف کردن، ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اینا دستوراتیه برای اینکه از شر شیاطین در امان بمانیم. البته این به این معنا نیست که دیگه اگه انجام دادیم دیگه هیچ شیطانی به هیچ نحوی نمیتونه به ما آسیب بزنه، نه، تقدیرات الهی هم سر جای خودش. اینا به هر حال یه محافظت‌های ایجاد میکنه، یه حصارهایی ایجاد میکنه. بعضی چیزا هم خدای متعال در تقدیر نوشته. هر چقدر ذکر و دعا و این حرفا داشته باشیم، ابتلاات بعضیش علی ای حال سرمون میاد، همونجوری که شهدای کربلا. خب مثلا امام حسین علیه السلام اهل ذکر نبودن، این بلاها برشون نازل شد. بقیه اهل بیت مثلا نمیتونستن دو تا ذکر بگن این بلاها دفع بشه. اینا بلاهایی نبود که با ذکر و دعا اینها برطرف بشه، اینا چیزایی بود که خدای متعال نوشته بود و امام حسین علیه السلام در خواب پیغمبر اکرم رو دیدن، حضرت فرمودن ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا اراده کرده کشته تو رو ببینه و اراده کرده خانواده تو رو اسیر ببینه. این اراده خداست و او هم تسلیم خدای متعال بود، او هم اهل توکل بود. این ذکرارم به این معنا نیست که بگیم توکل، اینا جای توکل، اینا اصلا خود ذکرش توکله، نه اینکه ما باز فکر کنیم ذکر رو گفتیم این ذکر یه کاری برامون میکنه باز جای توکل رو بخواد بگیره، نه اصلا خود ذکرش توکله. ما شاء الله یعنی هر چی خدا بخواد، خودمو سپردم به خدا، هر چی اراده اوست، هر چی تقدیر اوست. امام حسین علیه السلام در کربلا این شکلی بود، خودشو سپرد به خدا. چه بلاهایی، چه ابتلاعاتی، خیلی عجیب. یکی از یکی سنگین تر، یکی از یکی سخت تر. یکی از ابتلاعاتی که بر دل اهل بیت بسیار غم وارد کرد و یکی از شیاطینی که در کربلا واقعا از اهل بیت دل سوزوند، شیطانی که واقعا جگر اهل بیت رو سوزوند، حرمله ملعون بود. خدا عذابش رو بیشتر کن. در زیارت ناحیه امام زمان به طور خاص حرمله رو لعن میکنن، گفتن که بعد از عاشورا منهال ابن عمر گفتش که من قضیه کربلا گذشته بود مدتی، سفری داشتم به حج، رفتم حج و بعدش از اونجا رفتم مدینه و چون اهل کوفه بود اخبار کوفه رو میدونست، امام سجاد علیه السلام ازش اخبار کوفه رو گرفتن، در کوفه چه خبر؟ به امام سجاد علیه السلام عرض کرد آقا مختار قیام کرده و داره انتقام قاتلین شما رو میگیره. میگه من گفتم انتقام قاتلین شما رو داره میگیره، حضرت فرمودن از حرمله چه خبر؟ بعد حضرت نفرین کردن، فرمودن که خدایا او رو آتش بهش بزن، بسوزان و بکش، بسوزان و بکش، حرارت آتش و حرارت آهن رو بهش بچشون. وقتی که دستگیرش کردن، مختار دستور داد طبق این نقل دست و پای حرمله رو قطع کردن، بعد هم در آتش سوزوندنش. منهال ابن عمرو که خدمت امام سجاد رسیده بود برمیگشت به سمت کوفه، وقتی رسید به کوفه با خبر شد که مختار دست و پای حرمله رو قطع کرده و او رو آتش زده، به مختار گفت بذار بهت بشارت بدم، این نفرین امام سجاد علیه السلام بود که این شکلی برای حرمله نفرین کرد و دعای امام سجاد بود که محقق شده بود و مختار سجده شکر کرد بابت اینکه این نفرین امام سجاد رو محقق کرد. البته مختار حالا این قضیه که اجرا کرده به چه نحوی بوده، اجازه داشته نداشته، من به اوناش کار ندارم. اصل این قضیه ای که حرمله آتش زد به قلب اهل بیت، این اصل حرف بنده است. آتش زد به قلب اهل بیت، هم به قلب ابا عبدالله آتش زد، هم به قلب رباب آتش زد. این بچه‌ای که خودش سراپا آتش بود، ابا عبدالله سر دست گرفتن فرمودن الا ترونه کیف یتلظى آتشا. تلظی عبارتیه که برای آتش به کار میبرن، نارن تلظا قرآن میفرماید، آتش شعله ور، آتش گداخته. حضرت فرمودن ببینید این بچه در آتش تشنگی داره میسوزه، اگه به من رحم نمیکنی به این بچه رحم کنی، کجای عالم بچه رو تو میدون مورد هدف قرار میدن، اونم بچه تشنه، کجای عالم برای یه بچه تشنه شیرخواره تیر سه شعبه میندازن. عذر میخوام از شما، نمیخوام خیلی روزه رو باز بکنم، به هر حال دهه دوم باید با ملایمت روزه خون، آرام روزه خون، نمیخوام اذیتتون کنم، همینقدر بهتون بگم تیر سه شعبه تیریه که از سه طرف سرنیزه داره و این تیر رو وقتی استفاده میکنن که شکار یک حیوانی باشه، موجودی باشه که تحرک داره و سرعت داره مثل آهو، چون تا تیر بخواد پرتاب بشه به او برسه احتمالاً جا به جا میشه. این تیر یه جوری تعبیه شده که اگر یه کمی جا به جا شده بود از کنار بهش بخوره، یه چند قدم یه کم این طرفتر و اون طرفترش هم بهش بخوره. تیر سه شعبه رو اینجور وقتای استفاده میکنه. این بچه سر دست ابو عبدالله جا به جا میشه. تیر سه شعبه اومد. فزو به طفل من الورید الالورید و من الاذن الالاذن. دیدن گوش تا گوش بچه بریده شد، دیدن سر از عقب افتاد. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا در فرج آقا امام زمان تأجیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل از سر سفره با برکت حضرت علی اصغر مهمان بفرما، شب اول قبر حضرت علی اصغر به فریادمون برسان، در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما، شر ظالمین به خودشون برگردان، دشمنان دین قرآن انقلاب ولایت اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن، بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.